که تا حد شیعه شیعه نیست با هویت نمیسازه.
امکان هویت هستم خب خلاف واقعه. اعوذ بالله من الشیطان. هست مواردی هست در بعضی انسان ها هویت هست، قبول کردیم انکار نکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین اللعنت الدائمت و علی اعدائه مجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح فرمودن راجع به بدل هیلوله بود و عرض کردیم بدل هیلوله یه بحثی است که از قدیم به اصطلاح در فقه اسلامی مطرح شده و عنوان بدل هیلوله اصولاً در باب قصد به کار بردن اساسا، لکن چون بعد مقبوض به عقد فاسد رو به منزله قصد گرفتن تو اینجا هم مطرح کردن و مرادشون البته عرض کردم یک مشکل دیگری که حالا چون بعد مرحوم شیخ میگه من الان بگم، در کتاب قصد عده از فروع مطرح شده که اینها چون یک کمی شبیه همن گاهی اوقات با هم یه خلط شدن. اولا اینه من بل خواهم گفت، اولا من فکر میکنم طرح زمان در بدل هیلوله یه مقداری مرتبط باشه به تفسیری که از قصف ارائه بدیم که اصلا قصف یعنی چی. اینه بعد عرض میکنم و این اختلاف علما در باب تفسیر قصف هم در کتب اهل سنت از قدیم آمده هم در کتب متأخر ما هم آمده، مثل جواهر. خود جواهر هم اولش داره. من برای آشنایی مطلب، چون در حال مطلب لطیفی است، یه مقدار عبارات اهل سنت رو میخونم، یه مقدارم عبارات جواهر رو، بقیه چیزی که آقای مراجعه بفهم، نه الان، بعد در مرحله تحقیق نهایی انشاءالله. یک مسئله قصد مطرح میشه، در مسئله قصد یک نکات فنی، حالا غیر از خود این که حقیقت قصد چیه، یک مطالب دیگه‌ای هم داره، یعنی یک مشکلاتی که در باب قصب. اولا در باب قصب تأکید فراوان روی ملکیت و حریم ملکیت، یعنی این فروعی رو که در باب قصب دارن اینا برای حفظ حریم ملکیته. این ملکیت چون خیلی عظمت پیدا کرده، بعدش هم مالیت، مالیت شی، ملکیت شی، این روی این بحث خیلی نکته داره. نکته ای که بعد در اینجا وجود داره فروع مختلفی است که گاهی اوقات بعضا به هم متشابه میشن. جمله فروع مختلفی در باب قصد پس اهمیتی که داره یه مقدارش این است که مثلا تغییر شکل بده. پس اون گندم کسی قصد کرد آرد کرد، آیا به او برگردونه یا نه؟ یا نه دیگه این طرف حساب شد باید گندم بشه، گندم قصد کرده گندم بده دیگه. این مثال بسیطیشو بگیریم بریم جلو. گندم کسی رو قصف کرد، آردش کرد، بعد نانش کرد، خمیرش کرد، خمیر رو برگردونه یا نه؟ بعد از خمیر نان کرد، این نان رو برگردونه یا نه؟ برفرض برگردونه، اجرتش رو بگیر یا نه؟ الان این که قصفه، اگر جاهل بود اجرتش رو بگیر یا نه؟ الی آخری از مسائل خیلی مهمشون مسئله این که گندم رو بگیره بکاره، آیا این زر مال مالکه یا زر مال قاصبه و باید اجرت رو بده. یک فروع اینطوری داره، مثلا نخ کسی رو قصف کرد باش لباس دوخت. دقت کنیم ببینید فروع ایست اینطور. در این کتاب های ما این نخ رو باش دوخت رو زدن به بدل هیلوله، اون در اصل مال بدل هیلوله نبود، روشن شد اصلش مال بدل هیلوله نبود، هست بلزا. اگه شما مبسوط شیخ، مبسوط شیخ در میان مصادر ما اولین کتابی است که این فروع آورده.
خب اینا ماهیت الان قصب یه صرف تصرفه.
حالا عرض کردم نمیخوام بگم چون دیگه نمیخوام وارد بشم،
بس ماهیتش مشخص
بعد اینجا چون شیخ متعرض نشده باید اول ماهیت قصب مشخص بشه، این تاثیرگذار در این که ضامن باشه یا نباشه. حالا بعد عرض میکنم اجازه فرمایید ما دیگه آشوا شوریم شلو تونیم به کجا میرسیم. پس بنابراین این مسئله نخ رو گرفت دوخت باش لباس دوخت، این تو کتاب قصد مطرح شده اما در ضمن بدل هیلوله مطرح نشده. در کتب اهل سنت هم مطرح شده، در ضمن بدل هیلوله مطرح نشده. دقت کردی؟ این رو فردی. چرا؟ چون این بحثایی که دارن این است که آیا هنوز ملکیت باقی است یا نه. یکی بحث مالیته، یکی بحث ملکیت. بنام به این گذاشتن که ملکیت غیر از مالیته، ملکیت شیء محفوظه ولو مالیت نداشته باشه، مثل دانه گندم ملک شخص هست ولو مالیت پیش عقلا نداره. پس یه بحثی که هست این است که این مثال هایی رو که الان شیخ در اینجا میخوان بزنن اینا اصلا ربطی به بدل هیلو نداره که حالا شیخ آوردن اینجا، اینا در جاهات دیگری مطرح شده. بدل هیلوله رو بیشتر در اونجا مطرح کردن. خوب دقت کنید، اگر عین رو قصد کرد و تذر ردو، خوب دقت کنید. و اما اگر بدل هیلوله مثلا به این شد که قصد نبود، به من آقا اجازه داد گفت ماشین من بردار ببین مثلا فلان شهر، برداشت ماشین برد فلان شهر رو برگشت، گفت مثلا برگرد روز دیگه ماشین من بیار، بعد از این که برگشت، بعد از اینکه مثلا ماشین اونجا گیر کرد، مثلا منع خروج ماشین شد، خودش آمد اما ماشین نتونست بیاره، اینجا هم بدل هیلوله است. بردن ماشین با اجازه او بود لکن نمیتونه رد بکنه، تعذر رد بکنه، قصب هم نیست لکن ممکن نیست.
حالا یعنی امان زمان داره؟
خب چون باید رد بکنه،
الان اصلا زمان
نمیدونم، باید رد بکنه، میگه آه ماشین من بیار، من اجازه دادم ببری، حالا دیگه الان دیگه نمیتونه بیاره. تعذر رد در غیر قصب هم تصویر میشه، اینطور نیست، لکن آیان در تصویر قصب کردن. یک، دو، تعذر رد دو جوره. این تعذر رد دیده که اینجا الان آقایومت ولذا این تعذر رد غیر از یک نحوه، یک دفعه تعذر رد دائمیه، اون این حکم بدل هیلوله بشه ندادن. اگر تعذر رد باشه نتونه رد کنه لکن دائمیه، این بدل هیلوله حساب نکردن. جایی که تعذر رد بشه به امکان زوال باشه اونه بدل هیلوله حساب کردن. تعذر رد مثل این که مثلا روغن نباتی داشت، مایعه داشت، اون نفیقش هم داشت، روغن مایعه تو اون ریخت، خب اینجا تعذر رد داره، ها اینجا رو تلف حساب نکرده، گفتن اینجا هنوز ملکه لذا میتونه بهش بفروشه، اینجا رو تلف حساب نکرده، زمان هم حساب نکرده. این تعذر رد دائمی را من در کتب مبسوط اینها ندیدم، در جواهر هم ندیدم، در مغنی ابن قدامه دیدم. این تعذر رد گاهی دائمی است، روشن شد؟ از کردم فروع رو فقیه همه کتب رو ببینه، هیچ مشکل ندارم نگفته باشن اصحاب ما، در تعذر رد بدل هیلوله رو مطرح نکردن. مثالش هم زدم دیگه، روغن خودشو با روغن کسی دیگه مخلوط کرد، خب اینو میشه جدا کرد، چرا دیگه ملکش میفروشه؟ تلف نشد، روغنش موجوده، چرا خارج بشه؟ هم ملکش هم مالی، هر دو، هم مالیت محفوظه هم ملکیت محفوظه، فقط رد نمیتونه بگه، نمیتونه جدا کنه. علاوه یا حاله، یا مثلا روغن مثلا درجه یک با درجه دو مخلوطش کرده، این روغنش الان موجوده اما قابل تعذر رد داره. دقت بکنید ظرافت هایی رو که در بحث هست در نظر گرفته بشه. اون بحثی که الان در اینجا مطرحه در میان اهل سنت در اینجا مطرح کردن در چیزی بود که در مسئله به اصطلاح قصب مطرح کردن و این مسئله رو در باب قصب به این به اعتبار مطرح کردن که تعذر رد داره، آیا تعذر رد موجب زمان میشه یا نمیشه. یک فرعش این بود یا باید صبر بکنه تا این مسلم تلف بشه، و این فرع دیگرش هم این بود که برفرض چنین چیزی شد و زمان آورد، آیا چون اون شیء هنوز موجوده اون ملک ضامن بشه. دو تا بحث اساسی که اول بود این بود، من تو ذهنم این بود که به ابو حنیفه نسبت دادن که مالک میشه، ضامن مالک میشه، اگر قیمت رو داد مالک میشه، چون اینجا تلف نیست هنوز موجوده، پس این میشه معاوضه قهریه. معاوضه شرعیه، بیع شرعی نه بیع شخصی. لکن امروز که در کتاب چیز نگاه میکردم، کتاب مغنی ابن قدامه، به مالک هم نسبت داده. اینو من نمیدونستم، پدر من نسبت نمیدونم، نقل میکنم، چون عرض کردم متاسفانه در کتب خود اونها هم نسبت ها گاهی خالی از مناقشه نیست، لذا ما هم احتیاط میکنیم که در این کتاب اینجور آمده. در اونجا به حنبلی ها و شافعی ها، حنبلی ها و شافعی ها میگن مالک نمیشه، ضامن مالک نمیشه. این همین رأیی که پیش ما هست. شیعه شیخ هم همینو قبول کرد و از زمان شیخ بین ما همینجا افتاد. خوب دقت کنید، مالک نمیشه، ضامن مالک عین نمیشه. لکن در کتاب مغنی من تا حالا خیال میکردم فقط به چیز قائله، فقط ابو حنیفه، به مالک هم نسبت داده که نه مالک میشه، میتونه مالک. بعد مسئله در اینجا یه روایتی عرض کردم در باب به اصطلاح حیوان موتو هست که ظاهر روایت این است که مالک میشه، که مرحوم شیخ هم در اینجا داره، لعنه من وجه بلوعتی نفی و عن البلد و بی او پی بلد آخر، لکن هادا لا یعد تواتن لما بیه قوام المالیه. نکتش این نیست قوام مالیه، تعبد ظاهرن، تعبد صرفه، ظاهرن از اون روایت نمیشه. حالا یا قبولش بکنیم یا نکنیم، که هیچی قبول نکردیم، قبول بکنیم ظاهرن تعبد صرفه، و الا اگر از جنبه های تعبد خارج بشیم احتمال داره بگیم که مثل همون رأی مالک ضامن میشه، ضامن مالک میشه، و این خیلی بعیده. مرحوم ناینی عبادتش خوندیم داره که چون داره غرمه ثمنه، از اون گفتم غرمه ثمنه رو پیدا نکردیم ما، اغنم قیمته داره، سمن نداره، ایشون مخواست از کلمه سمن داره. لکن عرض کردیم روایت مضمونش اینه، انصافا نمیشه انکار کرد، چون داره قیمتش رو به مالک بده، بعد ببرن در شهر دیگه بفروشن. یبیعها، این یبیعها اگر باشه ظاهرن ایشون مالک شده، ظاهرش اینه، وقتی هم فروختن پول به این میدن، ظاهر روایت اینه. مگر بگیم یبیعها یعنی یبیعها حاکم مثلا، اینجوری بزنیم با حاکم و وارد بیت المال بشه مثلا، لکن یادم نمیاد الان اصحاب ما قائل باشه. ظاهر اون نص اینه، اگرم بخوایم قبول کنیم تعبده، بعیده تعدی از مورد نص، خیلی خیلی بعیده. به هر حال اگر هم بر فرض بخوام تعدی بشه، فعلا مقبول بین اصحاب نیست. مقبول بین اصحاب این است که قاصب ضامن، یعنی ضامن مالک عین نمیشه، عین به ملک مالکش محفوظه. این تا اینجا، چون بنا شد که ما تونتونی مقداری مطالب شیخ رو متعرض بشیم، حالا تندم نشد تا برسیم. عرض شد که مطلب بعدی که ایشون مخواد، مرحوم شیخ در این، من به ذکر صفحه هم عرض میکنم 262 متعرض شدم، اگر یاد بله آیان باشه، در صفحه 259 مرحوم شیخ یک سطر داشتن، و کما ان تعذر رد العین فی حکم طلب فکذا خروج و ان تقویم، از قیمت، از قیمت گذاری خارج بشه. این یک سطر اونجا گفتن در صفحه 252. نو این صفحه 262 شرح اون عبارته، چون گفتیم امر امر کردیم، امر اول و دوم و سوم اینها، اونم امر چهارم قرار دادیم، اون مطلبی رو در اونجا مرحوم شیخ ارده بودن اون رو امر چهارم قرار دادیم. ایشون اینجور میگه، اما لو خرجه حالا کل و من قطع سلطن العین، بله، ما بقائه ها علا مقدار ملکیت ها از سابقه ملکی، به اصطلاح مراد به اصطلاح بله مالیت باشه یا مراد ملکیت بگمن، اما لوخر جعن تقویم مع بقاها علا صفت الملکی، اونجا باید مالیت باشه ظاهرا. بله حاشیه نوشته،
بله
حاشیه نوشته، بله اولا تقویم مالیت، مالیت نهیده بوده به ذهنم آمده بود معنا، اما نهیده بودم حاشیه را. بله الان نگار، حالا چند بارم من لااقل این صفحه رو خوندم تا هر روزی که میخوام بیام درس نگاه میکنم، چند بار دیده بودم و این حاشیه ندیده بودم. اما لو خرج عن تقویم ظاهرا باید مالیت باشه راست، مع بقاها علی صفت ملکیه. عرض کردم مرحوم شیخ یک فرعیز این فرع رو آورده در ضمن بدل هیلوله، این نیز در ضمن بدل هیلوله، همون مسئله رطوبت آب. اگر آبی قصری بود با چوزو گرفت نمیدونست، رسید به حد مس، بعد در مس که رسید یادش فهمید که این قصریه. حالا این رطوبت میتونه با این رطوبت مس بکنه یا نه؟ طبعا فرض محل کلام ما این است که اگر قیمت آب رو بده، بگه آه این آبی که من گرفتم برای وضو مثلا قیمتش 2000 تومان 2000 تومان، اینا گفتن نه، چون هنوز ملکشه این رطوبت، حتی اگر پول رو هم بده نمیتونه با اون قصد با اون به حساب مصر بکنه. اما لو خرج عن تمام من بقا و عرصه فمقتضی قاعدت زمان وجوب و کمال القیمه مع بقا الملک این علی ملک المالک. میگه مقتضی قاعده اینه. ببینید این مقتضی قاعده در حقیقت این نیست، یه قاعدش اینه که ایشون فرموده، یعنی ایشون میگه وجوب کمال قیمه قیمت آب رو بده لکن در این حال هم با این مس نکنه مگر به اذن مالک، چون این مال موجوده. دقت کردی؟ مع بقاء العین یعنی همون رطوبت علی ملک المالک، لان القیمت عوض الاوصاب و الاجزا التي خرجت العين لفواتها عن التقويم. همین نکته اینه، آیا این قیمت در مقابل اون اوصاف یعنی این مجموع رطوبت ها چند شد اسمش آب بود؟ به ذهن من که عرفی نیست مطلبی ایشان، انصافا با وضو گرفتن و آب تلف شده، اگر قیمت داد زمان تمام شد، این رطوبت ملک خودش میشه. بله لا عوض العین نفسها، عوض عین یعنی رطوبت، کما فی رطوبت الباقیه بعد الوضو بالماء المغصوب. این مراد از وضو بعد الوضو یعنی بعد از شستن، چون اگه وضو با مسح تمام میشه، اگه بعد از مسح باشه که جای بحث داره، یعنی بعد از شستن، بعد از خصلتین تسامح فرمودن، کما فی رطوبت الباقیه بعد الوضو بعد از خصلتین بالماء المغصوب فان بقاها علی ملک مالکها لا ينافی معنی الغرامه. پولیشه بده اما هنوزم ملک مالکه، انصافا عرفی نیست مطلب ایشان، با احترامی که ما برای شیخ قائلیم از عرف خارجه. لفوات معظم الانتفاعات حالا به باشنه فیقوا عدم و جواز المسح بها الا به اذن المالک ولو بدل القیمه، انصافا خلاف عرفه. با وضو گرفتن عرفا این آب تلف شده، چون تلف شده قیمتش رو داد دیگه، این رطوبت ملک او حساب میشه، یعنی این رطوبت رو دیگه ملک مالک حساب نمی کنن. این رطوبت رو همون آبیست که طرف شده و ایشون باش استعمالش کرده به کار برده. بله این هست، اگر شما زدین شیشه کسی رو شکوندین غرامت میدین، شیخ شاد به اونجا قیاس کرده، اما اون شیشه شکسته ها ملک ضامن نمیشه، هنوز به ملک مالکه، شاید ایشون اینجور تصور. اما استعمال هر چیزی و طلب هر چیزی مختلفه، یک نواخت نیست دیگه.
منظور
وضوع اینجا ارتماسی بوده طوری که آب طلب، یعنی از بین نره، دستش کشیده توی آب، ارتماس سازه. بله اگر اجازه گرفت از مالک کافیه دیگه، برای خود فعل ارتماس باید بگیره نه برای رطوبت، برای ارتماس، چون خلافه. بعدش هم یک شبهه هست که اصولاً چون اینج در اینجور جاها قائل بشیم در باب وضو که اصلا کلن اون چه علم داشته باشه نداشته باشه باطله، حالا اون بحث دیگه.
رطوبت هم مال مالکه.
بله آقا
رطوبت هم مال مالکه.
بله دیگه فرق نمیکنه. قال فرقه اصلا وضو کلن از اولش باطله بخاطر من است. قال فرقه از کرد قال وارد بحث فقهی نشیم. قال فرقه قواعد فی مالوخات صوبه و به خیوط مخصوبه، البته این بحث رو در بحث قصد برده عرض کردم. ببینید فروعی که ما الان در باب قصد داره تاریخ داره، اگر این کتاب مبسوط شیخ رو رضوانه تحقیق تاریخی لطیفی بشه خیلی لطیفه، یعنی مقدار زیادی از این فروعی که در کتاب مبسوط آمده دانه دانه اون زیرش بحث بشه و ریشه هاش در فقه اهل سنت و بعد تأثیری که در فقه شیعه داشت روشن بشه خیلی تاثیرگذار. الان مبسوط در 8 جلد چاپ شده، اون تو اگه بخواد بشه شاید 40 جلد بشه، اما خیلی تاثیر مبسوط در فقه شیعه خیلی تاثیرگذار. حالا نهای شیخ هم تأثیر گذاره، تحصیب شیخ هم خیلی تأثیر گذاره، اما مقصود در فقه بعدی ما فوق العاده تأثیر گذاره. ولذا این فروع رو اگر میخواید نگاه بکنید، بهترین راهش برای این که احاطه به این فروع بشه از همون ریشه هاش نگاه بکنید که کتاب مفسود باشه و انصافا اونجا این رو اصلا جدا کرد، از از رده این جدا کرد. ولو طلب المالک نزعها و این افزا الى طلب وجب، یعنی طلب نخ، ولو نخ هم طلب بشه چون مالک هنوز مالک، ثم یضمن القاصب النخس، اگر حالا نخ رو در آوردیم و نخ قیمتش کم شد باید قاصب بده، ولو لم یبق لها قیمتون غرم جمیع القیمه، تمام قیمت هم بده. یعنی به عبارت اخرى ایشون قائل شده برای اینکه اگر گفت نخ رو بکن، هم نخ رو باید بکنه ولو تلف بشه قیمتش هم باید بده. عطف علا ذالک فی محکی جامع المقاصد، این محکی جامع المقاصد از کنشه غالبا کتاب در اختیارش نبود، قوله ولا یوجب ذالک خروجها عن ملک الماله، خروجها رو برگیم به خیوط، خیوط مقصوده ضمیر مؤنث به لحاظ خیوط ها، اگر خیط میگو به لحاظ مذکر میگو به لحاظ خیط، ولا یوجب ذالک خروجها عن ملک الماله کمال سبق من انه، این کمال سبق در کتاب جامان مقاصد ها، این کمال سبق خیال نفرم مرحوم شیخ انصاری متعرض شده کمال سبق در جامان مقاصد، این تصادفا در این جامان مقاصدی که من دارم نسخه جدید چاپ شده محل سبق هم ننوشته، این مطلب رو من چون خودم مراجعه کردم به جامان مقاصد در جلد 6 صفحه همچون که این در حاشیه نوشته 305 در صفحه 305 داره این مطلب رو، وقتی این ما سبقش صفحه 275 این شد روی ما به وقت ما رو گرفت کما سبق در کجا گذاشت در کتاب جامع قاصد، کما سبق این مطلب رو، وقتی چون این مطالب مربوط به جنایت عبده غالبا مسائل عبید متعرض نمیشیم اگر معنوس نیست فرع مسئله، چون غالبا مسائل عبید و امار رو متعرض نمیشیم، یه مسئله ایست که اگر عبدی جنایت کرد بیش از قیمت خودش، یه جنایتی رو انجام داد که موجب یک عرشیه و حتی قیمت عبد 100 دیناره اما اون عرش 300 دیناره مثلا، کما سبق من ان جنایت القاصب توجب و اکثر الامرین ولو استوعبت القیمه اخذها ولم تدفع العین، و اگرم که قیمت رو شامل شد اخذ القیمه ولم تدفع العین دیگه نمیخواد، این یک مقداری عبارت روشن نیست، ابهام داره. و عن المسالک فی هذه المساله ان لم یبق له قیمتون ضمن جمیع القیمه ولا یخرج بذلک عن ملک مالک، شیخ دنبال این عبارته، این نخ اگر الان بکنه هیچ ارزش نداره، خب میگه قیمتشو بده، میگه معذالک همونی که عزیز نداره مال مالکه در بیار از پارچه ولو هیچ ارزش نداره، خب دقت کردی برای که هنوز ملک مالکه، مثل همونی که مثال من زدم سنگ زنی به شیشه میشکنه، ریزه های شیشه مال مالکه، مال زامن که نمیشه،
شیشه مالیت داشته باشه چی نصف شده بری هنوز هم قابل استفاده است قیمت هم
نه ریزه ریزه هم بشه
نه
الان نصف نه شما نصف نه ریزه بشه باز ملک مالکه، دقت کن دقت روشن شد نظر مرحوم شیخ روشن شد، هی چرا عبارت میاره، میخواد بگه که ولو قیمت نداشته باشه، چون در باب غرامت اینطوریه، یعنی نکته روشن شد در باب غرامت معاوضه نیست، نکته میخواد اینه بگه در باب غرامت، غرامت عرش معاوضه نیست، من پول شیشه رو دادم اون ریزای شیشه مال من نمیشه، معاوضه نیست که من، نه این یک نوع تکلیف زائد چیز به اصطلاح یک نوع جریمه است، یک نوع کیفره، این عنوان معاوضه نداره، لذا غرامت رو میده قیمت اون نخ رو میده، معذلک نخ رو میکنه بهش میده، هنوز ملک مالک، انصافا عرفیت نداره حقا نخال بله بله مگر مبنای ولا یخرج بذلک عن ملک مالکه کما سبق، دیگه من اینجا رو مسالک مراجعه نکنیم سبقش مال چیه، فیجمع بین العین و القیمه، یا فیجمع مالک بین عین و قیمت جمع میکنه، یعنی هم عین نخ ملک اون هم قیمتش رو میگیره. لکن از مجمع البرهان عرض کردم، من کرار عرض کردم یه دست فرویی رو که شیخ آورد، اینو خوب تاریخ در ذهنتون باشه، مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اول آورد، بعد تا یه مدتی بین اصحاب جا افتاد، بعد شروع شد مناقشات مثل جامع مقاصد، مسالک هم بیشتر از ایشان، یعنی محسوس متأثره، لکن مناقشات قوی تر رو مرحوم مقدس اردبیلی انجام داد. انصافا سعی کرده یک نظر جدیدی به کل فقه بندازه، شروع کنی یواش یواش همه اون مسائلی که تا حالا مثلا 300 سال 400 سال مسلم بود بین اصحاب، ریشه‌هاش رو بررسی بکنه، اگر روایت باز ریشه‌های روایت بررسی کنه، سندش رو بررسی کنه، متنش رو نسخه‌ها رو بررسی کنه، مقداری هم ایشون نسخه بین نسخه‌ها رو مثلا بیشترین بررسی نسخه در میان شیعه در متن توسط شاگرد ایشان صاحب معالم که متأسفانه این راه هم پیگیری نشد متأسفانه. لکن ان مجمع البرهان فی هذه المساله اختیار عدم وجوب نزع، لازم نیست نخاره بکنه، یعنی چه نخاره بکنه؟ نخ برداشته باس دوخت، ایشون باید غرامتش بده. بل قال یمکن ان لا یجوز، اصلا جایتون اتلاف ماله و یتعین القیمه لکونی به منزلت تلف، میگه تلف و عرفه، من اتلف مال الغیر فقوله زامن، این من اطلف مال الغیر فاوله و زامن، این به این معناست که اگر مال کسی رو گرفت بعد تلفش کرد سوزوندش، حالا اون خاکسترش هم باید رد کنه به مالک، نه دیگه، فقط پول چوب رو میده یا قیمتش مثلش میده. و هینه ازن یمکن و جواز صلات یا در ثوب المقید، روشن شد؟ اگر باقی باشه بر ملک مالک احتیاج به اجازه مالک داره و الا صلات در قصب، اذ لا قصب فیه یجب رده کما قیل به جواز المس به رطوبت الباقی من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد اکمال القصب و قبل المس. این دیگه توضیح بیشتری داره، نگو بعد الوضو، گفت بعد اکمال القصب و قبل المس. گفتم مراد شیخ هم از بعد الوضو همینه، مراد بعد القصله، روشن شد؟ این به نظر من انصافا حق با مقدس عرضه، ایشون در مقدار زیادی از این مطالب میگن اعاده نظر کرده و انصافا هم حرف خوبیه. و استجوده هم به اول معاصرین،
این تخفیف بر قاصد نیست، موجب یک تجربی در قاصد میشه، قرامت
شمیده
بعدم دیگه
ما رو غصب کرده، بالاخره نخی گرفته، مثل زر دیگه، زر گندم گرفته کاشته، روایت داره لزاره زرعه و امکان قاصبه، این مثل همونه دیگه، نخه کسی رو غصب کرده باشه لباسش دوخته، خب پول نخه میده یا این نخه میده، یا این نخ موجود، یعنی به حساب مثلش موجود یا قیمتش، ظاهرش اینه. و استجوده و بعض المعاصرین ترجیحاً لاقتضاء ملک المالک للقیمه خروج المضمون عن ملکی لسیرورتی عوضاً شرعاً، این چون عوض شرعی اون میشه، لذا اینجا منزله اطلافی است که این به حساب ملک اون. این خلاصه نظر صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. و فیه شیخ انصاری اشکال داره، میگه نه مال از ملک مالک خارج نمیشه. حالا خوب دقت بکنید، شیخ انصاری و فیه انه لا منشأ لها در اقتضا، در حقیقت شیخ انصاری از اینجا تا به اصطلاح از این صفحه 264 که الان در خدمتون هستیم تا اول صفحه 266، حالا دیگه فردا بتونیم انشاءالله حالی باشه، اول صفحه 266 انشاءالله اگر یاد آقایون باشه، اونجا رو میگیم امر سامه، اون امر هشتمه، الان داره توضیح امر چهارم رو میده، اونجا امر هشتمه در صفحه 200. تا اونجا مرحوم شیخ اقسام تلف رو داره. من این مطلبی رو دوسته اوائل بحث عرض کردم، مرحوم نائینی هم در اینجا یک مقدماتی که چین یکی از مقدماتش اقسام تلف بود، مرحوم عرض کردم مطالبی که مرحوم نائینی آقای خویی بعضیشون در اول مطلب آوردن، اینا در خلال کلمات شیخ بوده، متفرق بوده، اینا جمع کردن اول بحث آوردن، روشن شد؟ از اینجا وفیهه که شیخ میگه اقسام تلفه، ایشون چهار قسم برای تلف میدونه، یعنی بحث سر اینه که آیا اینجا تلف هست یا نه، یا هنوز به ملک مالک باقیه، این کلمه و فیه اقسام تلف در عبارت مرحوم شیخ که این رو نائینیه که از مقدمات قرار داد. اگه باز برگردیم به کتاب نائینی باقیت و طالب، اونجا داره که تلف به اقسامه، اینجا مرحوم شیخ همون بحث داره، اما یه دفعه وسط بحث آورده مرحوم نائینی جداش کرده. و فیه انهو لا منشأ، اول مقدمه میچینه، در ادله تو زمان قد عرفت ان محصله ها یرجع الى وجود مازه من الماده سوا اون، از اینجا اقسام تلفه، سوا اون کان ظاهر نفس العین کما فی تلف الحقیقی، این قسم اول تلف، او کان ظاهر از سلطنت علیها التي بها قوام مالیتها، این بدل هیلوله است، این تلف دومه. مال هست غرق شده، که غرق المال، نائینی اینا رو جدا کرد، مرحوم شیخ اینا رو جدا نکرده. من خدمتتون میگم انشاءالله در منزل رو کتاب اینا رو جدا بکنه، خیلی بحث روشن میشه. این بحث مقدمه بوده که نائینی قرار داده، شیخ در اینجا به مناسبت آورده. پس این دو قسم تلف، یک تلف حقیقی، دو تلف سلطنت، التی بها قوام مالیتا که غرق المال، او سوم کان الظاهب الاجزاء اول اوصاف التي يخرج بذهابها العين عن تقويم مع بقاء ملکیته. اینجا دیگه نمیشه، اینجا نمیشه کدا المناسب ملکیتها، بله ملکیتها دو، اما اینجا ملکیت مالیت نیست، چون شیخ میگه اون رطوبت هنوز ملکه، از مالیت خارج شدم، دقت کردید اینجا ملکیت درسته، فقط ضمیرش غلطه، ملکیت ها باید بگه نه ملکیتی، و الا ملکیت. پس دقت کردید یکی قوام مالیت بود، یکی بقای ملکیت، اینجا تعبیر رو درست به کار برد. این دوتا تعبیر رو اینجا درست، اینجا شد سه تا. سوم جایی که از قیمت خارج میشه اما هنوز ملکه، مثل همون رطوبت و مثل نخی که لباس دوخته میشه. بعد مرحوم شیخ اینا رو توضیح میده، این سه قسم رو ببینید در صفحه بعدی، صفحه 265 وسط صفحه اینطور داره، ثم انهنا قسما رابعا، این قسما رابعا شد، شما گیر بکنید سه قسم کو، چون یک و دو و سه نگفت اول نگفت یک و دو و سه که بگه قسما رابعا، این یک و دو و سه رو من به شما عرض کردم که کتاب شیخ حل بشه، یکیش تلف حقیقی بود، یکیش سلطنت بود، یکیش اجزا که قیمت نداره اما به حساب ملکیت هست، مالیت نداره.
مثالی که زدید برعکسش کنیم بهتر، مثلا یه لباسی بدوزه تبدیل به نخش کنه، گفته اوصاف از بین بره و بذالک یک رجوع به ذهاب ها العین،
یعنی وصفه که داشته یا جز ایش یا وصفش
نخ رو بره لباس کنه خواهی قیمت بالا میره.
به هر حال دقت کنید، مع بقای ملکیت ها بلا یخفا ان العین، اونم قسم چهارم. پس مجموعاً شیخ در تلف چهار قسم گفته، چون یکم مشبه عبارت، من گاهی اوقات شرح میدم انشاءالله در تدریس مکاسب، بلا یخفا ان العین عن التقدیر، اول خارج عن ملکیت و عرفن، و علی الثانی از سلطنت المطلقه علی البدن، بدن عن اسم، اینا رو ما توضیح دادیم بی تکرار نمی کنیم، و علی الثالث فالمبذول عوضان اما خرج المال به ذهاب یه عن تقویم لا عن نفس العین، این خلاف ظاهر انصافه. فالمضمون فی الحقیقه تلک الاوصاف، بله. بعد اینو یک شرحی میده، بعد میگه ثم ان هنا قسما رابعا و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه مع بقاء حق الاولویت فی، ملک نیست کما لو صار الخل المقصوب خمرا، سرکه را از کسی غصب کرد تبدیل به خمر، خمرم ملکیت نداره، مالیت شاد عرفی داشته باشه. فستش کلف القواعد وجوب ردها مع القیمه، رد خمر، ضمیر خمر مؤنث، ولعله من استصحاب وجوب ردها من لعله من، ببینید این متعارف بود، حالا به اصطلاح ماها الان به کار نمیبریم، مثلا فیه اشکال من و من، گاهی دو تا من پشت سر هم میارن، این بیان اشکاله، من وجه اول برای این طرف، من وجه برای اون طرف، این بیان اشکالی، این متعارف بود در متون قدیم، خیلی متعارف. ببینید ولعله لعلل اشکال من استصحاب وجوبه، چون تا خل بود سرکه بود باید رد میکرد، الان هم خمر شده میگیم ردش بکن. من و من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک، این روشن کمی عبارت خیلی همچه عجب غریبه، این بیان بچه اشکاله. پس بنابر استصحاب چون خل باید رد میکرد، این خمر رد کنه. طرف دیگه اونی که وجوب رد داشت ملک بود، این الان ملک نیست. اذ لم یجب الا رده و لم یکن المالک الا به اسلام اولا بهی الا ان یقال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیان، مراد در استصحاب موضوع عرفی یعنی ذات این مایع رو دیدن. این همون بحثای مهمی است که ما در اصول انجام دادیم، ذات یا عنوان یا وصف. میگه ما ذات مایع رو می‌بینیم، کار نداریم این سرکه است یا شرابه، ذات این مایع رو باید من رد می‌کردم. اون مایع اول عنوان سرکه داشت، الان عنوان شراب داره، این مایع رو یجب علی رد. عرفیان ولذا کان الوجوب مذهب جماعت، که باید اون سرکه رد شراب رد کنه. منهم الشهیدان والمحق الثانی و یعیده انه لو عاد خلن ردت الى المالک بلا خلاف ظاهر. پس بعید در این وسط حکم دیگری داشته باشه. صلی الله علی محمد. فردا امر هشتم اگر حال